ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه تجدید نظر حاضر نشد. روسیه تصمیم آمریکا در خروج از پیمان موشکی را دور از تدبیر دانست. رئیس جمهوری آمریکا خواستار عدم کاهش تولید نفت اوپک شد. جلسه دادگاه تجدید نظر اسفندیار رحیم مشایی معاون و رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین بدون حضور او برگزار شد. او قرار بود روز چهارشنبه در شعبه 36 تجدید نظر دادگاه انقلاب حاضر شود، اما از حضور در دادگاه امتناع کرد. آقای رحیم مشایی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات قضایی به 6 سال و نیم زندان محکوم شده و 9 ماه است که در زندان به سر می‌برد. اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه بدوی به شدت به نحوه محاکمه خود اعتراض کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم آمریکا در تعیین مهلت 60 روز برای خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را دور از تدبیر دانست و گفت مسکو در صورت خروج واشنگتن از این پیمان خارج خواهد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه روسیه را متهم به تقلب در قبال تعهدات مربوط به کنترل تسلیحات کرد و گفت در صورتی که مسکو به تعهداتش عمل نکند، پس از 2 ماه واشنگتن یادداشت خروج از پیمان موشکی را رسما ارائه خواهد کرد. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد در سال 1987 بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچف رهبران وقت آمریکا و روسیه امضا شد. این پیمان برای از میان بردن موشک‌های هسته‌ای با برد 500 تا 5500 کیلومتر بود. در آستانه نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اعضای این سازمان خواست تولید نفت خود را کاهش ندهند. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت امیدوار است اوپک تولید نفت خود را کاهش ندهد، زیرا جهان نمی‌خواهد افزایش بهای نفت را ببیند. نشست اوپک روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود. این نشست در حالی برگزار می‌شود که بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافته و قطر اعلام کرده است از این سازمان کنارگیری می‌کند. اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان انتقاد شدید شماری از نمایندگان مازندران را به دنبال داشت که آن را غیر کارشناسی و دارای تبعات جبران ناپذیر برای محیط زیست منطقه دانستند. آقای روحانی در جریان سفری که روز سه‌شنبه به استان سمنان داشت گفت که از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به سمنان و مرکز کشور رفع شده است. خبرگزاری ایسنا واکنش علی محمد شاعری نماینده شرق مازندران در مجلس را بازتاب داده که هشدار داده هر گونه دستکاری در این دریاچه تبعات جبران ناپذیری برای محیط زیست منطقه، اقتصاد و اشتغال مردم شمال کشور در پی دارد.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
دانشجویان در برخی از دانشگاه‌های ایران تجمع‌های اعتراضی را در روز سه‌شنبه برگزار کردند و همزمان نیروهای بسیج دانشجویی با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران درگیر شدند. این تجمع‌ها در حمایت از اعتراض‌های اخیر کارگران و معلمان و اعتراض به مشکلات اقتصادی برگزار شدند. اعتراض‌های اخیر دانشجویی در آستانه روز دانشجو 16 آذر انجام شده است. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
دانشگاه‌های امیرکبیر تهران، سهند تبریز، نوشیروانی بابل، رازی کرمانشاه و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز سه‌شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی دانشجویی بودند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با حمله تعدادی از اعضای بسیج دانشجویی به خشونت کشیده شد. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز سه‌شنبه گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در حمایت از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند. آنها خواستار آزادی دانشجویان و کارگران زندانی از جمله اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران نیشکر هفت تپه شدند. این دانشجویان همچنین بر لزوم آزادی معلمان زندانی از جمله محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که در اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت و به زندان محکوم شد تاکید کردند. توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد هم از دیگر شعارهای دانشجویان بود که در مقابل اعضای بسیج دانشجویی سر دادند. در مقابل گروهی از اعضای بسیج دانشجویی به تجمع دانشجویان حمله کردند و شعارهایی را علیه آنان سر دادند. در همین حال خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی نوشت که دانشجویان انقلابی اجازه خودنمایی را به تجمع کنندگان ندادند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در این حال شماری از دانشجویان این دانشگاه در مصاحبه ویدئویی با خبرگزاری ایسنا که روز چهارشنبه انتشار یافت از مشکلات خود گفتند. یکی از آنها در مورد آزادی بیان گفته است:
نداشتن آزادی بیان واقعا باعث میشه نتونه از پتانسیل جامعه استفاده بشه. البته از سال 92 شرایط بهتر شده، ولی اونجوری نیستش که ما هنوز بتونیم بگیم به اون چیزی که می‌خوایم رسیدیم.
اما احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر عقیده دیگری را در گفتگو با ایسنا ابراز داشت.
فضا بسیار فضای فعالیه نسبت به قبل از دولت آقای روحانی. همینقدر بگم که تشکل‌ها تعدادشون خیلی بیشتر شده. تشکلی نیست که ادعا کنه من درخواست کردم مجوز نگیرم. فعالیت‌ها حدود سه برابر شده.
با این همه دانشجوی دیگری برخلاف نظر رئیس دانشگاه امیرکبیر سخن گفت.
مثلا با 100 تا آدم 400 تا هم خوابگاه هستیم با هم صحبت میکنیم تو مثلا اون فضای شخصی خودمون، خیلی نقد از خیلی از لحاظ سیاسی بحث و مشکلاتی هست، اما وقتی تو فضای کلی میایم قرار میگیریم نمیتونیم بحثی کنیم، یا اون فضای نیست که بشه بحث کرد، یا اون بحثایی که ما میخوایم نه اون بحثا رو نمیشه کرد.
از سوی دیگر به گزارش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان، گروهی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه روز سه‌شنبه با سر دادن شعار نان کار آزادی اداره شورایی از اعتراض‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حمایت کردند. همچنین فیلم‌هایی از تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در روز سه‌شنبه انتشار یافت. دانشجویان این دانشگاه خواستار آزادی فرهاد میثمی، اسماعیل بخشی و همچنین زندانیان سیاسی و پایان آنچه سرکوب دانشجویان نامیدند شدند. علاوه بر این به گزارش خبرگزاری ایسنا تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز هم در اعتراض به کیفیت غذا در محوطه این دانشگاه تجمع کردند. پیش از این دانشجویان در تهران، زنجان و اهواز در حمایت از اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز تجمع کرده بودند. در همین حال تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز سه‌شنبه در اعتراض به حضور ماموران وزارت اطلاعات با همکاری حراست برای آنچه ایجاد ترس و ارعاب دانشجویان نامیده شد برگزار شد. بر اساس این گزارش حراست این دانشکده یکی از دانشجویان فعال دانشگاه را احضار و یک مامور وزارت اطلاعات از این دانشجو بازجویی و او را تهدید کرده است. همچنین به گفته شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، نهادهای امنیتی فشار بر دانشجویان در این دانشگاه و نیز دانشگاه تهران را افزایش دادند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر نکردند. در همین حال به گزارش شبکه‌های اجتماعی، عسل محمدی دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد و عضو تحریریه نشریه گام صبح روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد. پیش از این در مهر ماه گزارش‌هایی درباره احضار تعدادی از دانشجویان به نهادهای امنیتی منتشر شده بود. در همین حال به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد که بارها به وزیر علوم گفته است در مقابل زندانی کردن دانشجو به بهانه‌های سیاسی بایستد. این در شرایطی است که شماری از دانشجویان از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به اتهام‌های امنیتی در ماه‌های اخیر زندانی شدند.
گزارشی بوده از روزبه بلهری.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
روز چهارشنبه دادستانی ترکیه حکم جلب 2 تن از مقامات سابق عربستان سعودی را که مظنون به طراحی قتل جمال خاشقجی هستند صادر کرد. همزمان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم خواستار تحقیقات بین المللی درباره قتل خاشقجی، یکی از منتقدان حکومت عربستان شد. جمال خاشقجی 2 ماه پیش پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید و جسدش به بیرون منتقل شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آغاز تحقیقات مستقل بین المللی درباره قتل جمال خاشقجی شد. خانم باشله گفت باید روشن شود که چه کسی مسئول قتل این روزنامه نگار است. همزمان با این درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دادستانی ترکیه هم حکم بازداشت 2 مقام پیشین عربستان سعودی را که مظنون به دست داشتن در طراحی قتل خاشقجی هستند صادر کرد. سعود القحطانی و ژنرال احمد الاسیری چند هفته پس از قتل خاشقجی از مقامهای خود برکنار شدند. القحطانی از مشاوران ارشد ولیعهد عربستان و احمد الاسیری از مقامات ارشد اطلاعاتی عربستان، فردی نزدیک به محمد بن سلمان و سخنگوی سابق نیروهای ائتلاف در یمن بود. یکی از مقامات دولتی در آنکارا به خبرگزاری رویترز گفته است این دستور دادستانی ترکیه در واقع واکنشی است به عدم اقدام جدی و قانونی عربستان علیه این 2 نفر. از سوی دیگر چندین سناتور دموکرات و جمهوری خواه هم خواستار اقدام جدی دولت و کنگره در واکنش به قتل جمال خاشقجی شدند. روز سه‌شنبه جینا هاسپل رئیس سازمان CIA در جلسه‌ای با شرکت رهبران 2 حزب و سناتورهای ارشد مجلس سنا شرکت کرد و اطلاعات بیشتری را در مورد قتل جمال خاشقجی در اختیار قانونگذاران قرار داد. پس از این جلسه شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات تأکید کردند که به باور آنها ولیعهد عربستان در طراحی قتل جمال خاشقجی نقش داشت و عربستان باید به دلیل این اقدام خود مجازات شود. چند هفته پیش طرحی به مجلس سنا ارائه شد که بر اساس آن فروش سلاح و جنگ افزار به ریاض محدود می شود و در طرح دیگری قرار است سناتورها در مورد ادامه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ داخلی یمن رأی دهند. اما دولت آمریکا به ویژه دونالد ترامپ، مایک پومپئو و جیمز ماتیس رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع هنوز ولیعهد عربستان را به دست داشتن در قتل این روزنامه‌نگار منتقد حکومت متهم نکردند. گرچه نهادهای امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که محمد بن سلمان حتی اگر دستور قتل را صادر نکرده باشد، حداقل از این برنامه مطلع بوده است، با این وجود دونالد ترامپ در مورد عامر و یا عامران این قتل اظهار نظرهای متناقضی داشته و تاکید کرده که تنها به این دلیل حاضر نیست مناسبات اقتصادی و همکاری‌های نظامی و امنیتی با ریاض را به خطر بیندازد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز پس از جلسه هفته گذشته با رهبران مجلس سنا با تکرار مواضع دونالد ترامپ گفت هیچ گزارش مستقیمی دخالت ولیعهد عربستان در این قتل را اثبات نمی‌کند.
خب با این گزارش همکارم جمشید زند به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.